بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیه ای را که ما خوندیم برخی از نکاتش را عرض کردیم، اما برخی از نکات آن باقی مانده است. آیه ما درباره کفاره قسمه. قرآن مجید قسمهای انسان را بر دو قسمت تقسیم می کند. یه قسمهایی داریم که جنبه جدی ندارد و انسان خواه ناخواه به زبانش جاری می شود، نسبت به این قسمها اثری بار نمی کند. لا یأخذکم الله باللغو فی ایمانکم، اون قسمهایی که از روی جد و از روی اراده واقعی نیست، خوابم باشد این قسمها را می خورد. در مقابل یه قسمهایی داریم از روی جد. گاهی قرآن از این تعبیر میکند به ما کسبت قلوبکم، و گاهی در آیه ما از کنم از اون تعبیر میکند عقدت بالایمان، در واقع قسمهای جدی. بعضی ها میخوان بگن عقدت بالایمان اون قسمهای مکرره. عقده اگر عقده بشود به معنای مکرر. اگر انسان مکررن به الله قسم بخورد دروغی، این دو کفاره میدهد. اما من فکر نمی کنم معنی عقدت بالایمان به معنای تکرار باشد. در باب تفعیل تکرار نیست. مثلا در آیه کریمه می فرماید و غلقت الابواب، زلیخا درها را بست. غلقت الابواب معنیش که دو قفل نکرده، اما یه قفل. بنابراین عقدتم الایمان همان کسبتمه، فرق نمی کند از روی جد. بعد می فرماید برای اینکه کفاره این چیه؟ کفارته در درجه اول اطعام 10 مساکین، 10 نفر را سیر کردن. من اوسط ما تطعمون اهلیکم. آقایان توجه کنید، اوسط در لغت عرب در دو معنا به کار می رود. گاهی اوسط میگن به معنای عاقل، عاقلتر. در روایت داریم که ائمه فرمودن نحن الاذکرم نحن ال بله تعبیرش عرض کنم خدمتون که بله نحن بل الوسطا به معنای اعدل و اقل، و گاهی نخی اوسط به معنای وسطه. ما باید قرینه بیاریم که مراد از این اوسط چیه. اگر مراد از اوسط افضل باشد واویلا، من اوسط ما تطعمونه یعنی من افضل ما تطعمون، اون که خیلی بدتر میشه. ولی در روایت قرینه داریم که اوسط به معنای افضل نیست، اوسط به معنای حد وسط. خیر الاموره اوسطها، اون کدومه؟ در روایت داریم که در تفسیر آیه می فرماید پستش نان است و سرکه، نان است و از کنم نمک، وسطش نان است و سرکه هست و کمی هم سمن زیت، عرفهش این است که کنار او گوش باشد. معلوم می شود اوسط در اینجا به معنای افضل نیست، اوسط به معنای حد وسطه. از طریق روایت با استفاده می کنیم. من اوسط ما تطعمون یعنی حد وسط، نه اون بالای بالا چلو کباب و نه این پایینی که فقط یه نانی باشد و نمک فقط. توجه فرمودیم. ولی در روایت می فرماید که اطعام مسکین از سراهه، پایینش نان است و نمک، حد وسطش نان است و از کنم سرکه و زیت، حد عرفهش این است که کنار اون گوش باشد. دیروز من یه مسئله را گفتم، آقا جان قاعده کلیه ترقی کنید. اون کدومه؟ اون این است که عرض کردم این آیه در زمان پیغمبر اکرمه، مفهومش بر همه حجته، اما مصداق لازم نیست که مصداق زمان پیغمبر باشه. زمان و مکان که در استنباط تأثیر گذاره اشتباه نکنه، حکم را عوض نمی کنه. کسانی که گاهی می خوان بگن زمان و مکان حکم را عوض می کند، اینا خاتمیت را قبول ندارن. خاتمیت حکم را عوض نمی کنه، اما مصداق را عوض می کند. الان اگر ما بخواهیم این مسئله را بدیم، عرض کردم خدمتون که شاید عرفاً مصداق نباشد، یه نانی و کنارشم نمک به یک یتیمی بدیم بخوره. البته در روایات هر سه هست، ولی روایات مال اون عصره. باز تصور نشود حکم عوض نمیشه. حکم میگد اوسط ما تطعمون، حد وسط اونی که خودتون میخورید. خودمون میخوریم در اون زمان چه بود؟ حد وسطش همانه، اما در این زمان اون چرا که ما میخوریم حد وسط باید اون باشد. بناً علی هذا گاهی کفاره هایی پیش ما میارن، میگن کفاره قسمه. مثلا در نظر گرفتن فقط نان، در حالی که نان تنها کافی نیست، اطعامه. اطعام باید من اوسط ما تطعمون اهلیکم باشد. باز آقایان دقت کنید، الان در حوزه ما یه افکاری هست که زمان و مکان حکم را عوض میکند. اشتباه میکنند. حضرت امام هرگز نگفت زمان و مکان حکم را عوض میکند. زمان و مکان حکم را تثبیت میکند. حکم قابل عوض شدن نیست، اما مصادیق فرق میکند. مثلا میته، مثلا بیع الدم سابقا حرام بود، الانم بگیم حرامه، اما در زمانی که میگفتیم حرامه چون منفعت محلل نداشت، اما اگر منفعت محلل پیدا کند از کنم خباکه، حلاله بیعش. بنابراین حکم سر جای خودش هست، مصداق را زمان عوض میکند و مکان عوض میکنه. بنابراین من اوسط ما تطعمون روایت دیگه سه مرحله هست، اردش نان است و نمک، بعدش هم زیت است و سرکه هست و نان، بالاترش هم در کنارش لحمی باشد، حد وسط. ابن فرموده عدد این و رزق، اما این مصداق اون زمان بوده، حالا باید مصداق این زمان را پیدا کنیم. اگر نکته دومی که عرض میکنم خدمتون، آقایان میگن این کفاره کفاره تخییریه، کفاره ترتیبی نیست. از خود آیه من دلیل دارم که این آیه عرض کنم خدمتون که تخییریه، ترتیبی نیست. اگر گفتید همیشه در کفاره های ترتیبی از اعظم شروع میکنن، از برتر به حد وسط و به حد پایین، از بالا شروع میکنن، اما در اینجا عکس، از پایین شروع کرده. اول میگد اطعام، بعدن میگد کسوه، بعدن میگد اطخ رقبه. معلوم میشود این جنبه تخییری دارد، و الا اگر جنبه از کنم تعیینی داشت عکس میگفت، میگفت اول برید تحریر رقبه 1,000,000 پول بدهید اطخ رقبه کنید، بعد میگفتن کسوه 500,000 بدید، 500,000 تومان، بعدن میگفت از کنم اطعام کمتر. و حال این که میبینیم از پایین شروع کرده رفته به بالا، این نشانه این است که این تخییری هست، ترتیبی نیست. آقایان باید در قرآن مجید کفاره هایی که وارد شده از این میزان به دست بیارن که کجا ترتیبیه و کجا تخییلیه، میزان اینه. شما آیه زهار را ملاحظه کنید، آیه زهار الذین یظاهرون من نسائهم، اونجا ملاحظه کنید ببینید کفاره زهار ترتیبیه یا کفاره زهار تخییلیه، از این میزان به دست میارید. این هم یه نکته عرض کردیم. و اما نکته دیگری که در اینجا باقی مونده عرض کنم خدمتون که ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم. البته این که عرض میکنم در آیه نیست، ور خارجه. اون این است که قسم دروغی کفارت دارد و ندارد، کجا کفاره دارد و کجا کفاره ندارد. میزان در شناسایی سوگندی که کفاره دارد از ارز کنم از یمینی که کفاره ندارد اینه، اگر قسم دروغش در گذشته باشد این کفاره نداره، بگه واللهی گفتم واللهی دادم و دروغ بگه حرامه اما کفاره نداره. اما اگر نه کفا، اگر قسمش مستقبل باشد بگه واللهی خواهم کرد واللهی خواهم داد و ندهد، این کفاره داره. بنابراین آقایان میگن سوگند شکستن کفاره دارد، این مربوط است به مستقبل. و اما نسبت به ماضی اصلا خلف یمن معنا ندارد، شکستن قسم مال مستقبله. و اما چیزی که در گذشته هست گذشته دیگه، گذشته دیگه، گذشته فقط صادقان و کاذبان، اما آینده صادقان و کاذبان نیست، یا عمل میکند یا عمل نمیکند. این را هم آقایان داشته باشد. دیگه فکر نمیکنم در این آیه از کنم چیزی باقی موند. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون. چرا تشکرون میگد؟ ببینیم نکته ذکر کردیم، لعلکم تشکرون. عرض کردم خدمتون که لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون. اصولا مربوط است به شکر بیان احکام. خلاق متعال احکامش را بیان میکند و مصالح ما در این احکام، این احکام برای ما سعادت آفرینه. ورزا بگد در مقابل بیان احکام سپاسگزار باشیم. بنابراین این سپاسگزاری به خاطر بیان احکامه، یعنی ما در مقابل اسلام باید سپاسگزار باشیم، چون اسلام سرتاسر به نفع ما و به سعادت ماست. خب یک کلمه عبارت را بخونیم، بعید نیست که اون عبارت را آقایان حفظ کنید. آقایان صفحه 135 را بیارید، صفحه 135، چهار خط به آخر مونده یا خود بیشتر. اطعام و عشرت مساکن پیدا کردیم، اطعام و عشرت مساکن. اللازم هو الاطعام، فلو دفع نقدن یشتری به الطعام و عمل به یکی، دون ما لم یشتر و صرف النقد فی حاجاته الاخرى. ضمناً 10 فقیر را باید سیر کند، ولی ابو حنیفه میگد اگر یک نفر را هم 10 بار سیر کند کافیه. این خلاف آیه است. آیه میگه 10 نفر را سیر کنید، نه یک نفر را 10 بار. عرض کنم خدمتون که سنب انه سبحانه قید الاطعام به قوله من اوسط ما تطعمون اهلیکم، و ظاهر انه ارید الاوسط کمن و کیفن ای یعطیهم کما یاتی اهله فی الاسر و الیاس من حیث الکمیت و الکیفیه. روال کلینی ان ابی عبدالله قال کفانت الیمینه اتقا رغبت او اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم و الوسطا الخل و الزید و ارفعه الخبز و اللحم. پسترشم در حدیث دیگره و فی روایت اخرى عن ابی جعفر الباقر عن ابی بصیر قال و من وسط ذلك قال الخل و الزیت و التمر و الخبز تشبههم بهی مرتن واحده. ببینم مطلب دیگری باقی مون یا نه. نه دیگه باقی نمون. ارز کنم مسئله یمین ما در واقع از نظر آیات تمام شد. احکام الاتق صفحه 137 را بیاریم دیگه احکامش تمام شد. احکام الاتق ممکنه آقایان بگن این تکراره، شما سابقا این را خوندی. نه تکرار نیست، سابقا رقیت را خوندیم، بردگی را، حالا عکس آزاد کردن را میخونیم. ولذا در رق بحث نکردیم، گفتم موضوع ندارد، اما اتق را بحث میکنم اجمالا. بنابراین تکرار نیست، در قبلی رقیت بود، بردگی بود، حالا میخواهیم به بردگی پایان ببخشیم از نظر اسلام. اون این است که اسلام توجه کند آقایان همیشه به حریت دعوت میکند. در روایت داریم امیر مؤمنان یا پیغمبر اکرم فرمود خداوند من لم بشر را حر خلق کرده، لا تکن عبد غیرک و قد خلقک الله حرا. بنابراین حریت اصل اسلامه. اما چرا پیغمبر اکرم هنگامی که آمد رقیت را از بیخ آزاد نکرد؟ مثلا در باره خمر در چهار مرحله جلوگیری کرد، اما نسبت به رقیت نتوانست کار اساسی صورت بدهد. چرا؟ چون در آن زمان رقیت در جهان یه سرمایه بوده، سرمایه بوده، نه تنها در عربستان، در همه دنیا، ایران و روم و غیر اینها. در حقیقت بردگی، خرید فروش انسان، سرمایه انسان بوده. با چنین پدیده فراگیر نمیشود پیغمبر اکرم یک روزه و یک ساله از کارم اقدام به الغا کنند. اما در این حال که الغا نکرد، 17 راه برای آزادی انسان ها بیان کرده. 17 تا. اگر آقایان کتاب های فقهی را ملاحظه کنی، قرآن از طریق قرآن و سنت از طریق 17 طریق خواسته است که این رقیت را، بردگی را از جامعه بشری از بین ببرد. بالاترش بخشی از زکات رو گفته و فرقا برید با زکات برده ها را آزاد کنید. بنابراین آزاد کردن برده ها یکی از خواسته های اسلامه. اگر ملاحظه کنید نوع کفاره ها یکی شمان آزاد کردن برده است. حتی در این کفاره قسم نگفته مؤمنه، گفته نه اتقا رقبه، حتی کافر را هم میگیرد. اون بله در بعضی از موارد گفته مؤمنه، اما در اینجا نگفته مؤمنه، حتی کافر را هم آزاد کند مانعی نداره. بنابراین اسلام طرفدار آزادی بشر از رقیته. اما اگر ریشکن نکرد در زمان خودش امکان ندار، یعنی عمل نمی کردن. یک سرمایه برای همه بشر در روی زمین بود، اما کارهای معین کرد که به تدریج این بردگی از بین برود. من در اینجا یه انقوط میگم، هر که انقوط را جواب بگه جایزه داره. اون این است که بگن اسلام در این حالی که با بردگی مبارزه کرده 17 راه برای آزادی اینها معین کرده، ولی خودش هم در یه مورد بردگی را تأسیس کرده، آن به هنگام جنگ. بعد از آنی که جنگ تمام شد، اسیرانی که میگیرن سراح دارد، گاهی از اوقات منن آزاد میکنن مجانن، و گاهی فداعن پول میگیرن آزاد میکنن، و گاهی هم حکم به بردگی میکنن. این سرومی پس چطور شما میگید اسلام بردگی را از بین به تدریج برده در حالی که خودش در یه مورد تأسیس کرده؟ آقایان سوره مبارکه از کنن فتح را یا محمد را صلی الله علیه و آله ملاحظه کنی، فا اما منن و اما فداعن. منن آزاده مطلق، فداعن پول بگیرن آزاد کنن. و گاهی از اوقات میگفتن شما که خواندن و نوشتن بلدید 10 نفر را با سواد کنید آزاد بشید، و گاهی هم نه، اگر در حال جنگ بعد ما وضعت الحرب اوزاده ها گرفتید، اینها در حقیقت اسیران مجاهدین هستند. این تأسیسه، این یه جوابی داره. از کنم به نظرم سابقا به این مسئله ما اشاره کردم، ولی امروز مفصله. اون این است که اسلام در حال جنگ اینها را میگیرد، سه حالت دارد. اگر اینها را آزاد کنند، خب میرن دو مرتبه تشکیل سپاه میدهن، تشکیل عسکر میدهن، دو مرتبه برمیگردن به جنگ اسلام. گاهی از اوقات شرایط ایجاب میکنند که اینها را آزاد نکنند. اگر آزاد کنند، البته گاهی یقین دارد که اینها برن، کاری نمیتونن بکنن، اونجا منن آزاد میکنن. اما در جایی که احتمال میدهد اینها برون برگردن به بلادت خود، دو مرتبه برمیگردن به اصطلاح سازمان یافته، بار دیگر به جنگ اسلام میگردن. دوم، پس نمیتونه آزاد کند در این شرایط. دوم میگن اینها را زندانی کند. خود 100,000 نفر را زندانی کردن در اون زمان امکان ندارد. امکانات حالا غیر از امکانات زمان پیغمبر بود که اینها را 100,000 نفر را زندانی کنه. آمد راه سوم را انتخاب کرد، گفت هر کس فردی را بگیرد اسیرش کند مالکش می شود. همین که میگد مالکش می شود، آسه جفر، همین که میگد مالکش میشود، کوشش میکند که او را حفظ کند، خونش ریخته نشود، چون میگه من مالک این خواهم بود، از کشتن اون جلوگیری میکنه. بعد که آمد مالک شد، جزء خانواده میشود، در خانواده احکام اسلام را یاد میگیرند، بعد میگردن کم کم واقعا مسلمان واقعی میشود. بنابراین این اشکالی که ممکنه در ذهن آقایون باشد، شاید هم مستشرقین دارن، میگن اسلام در این حالی که طرقی برای آزادی بردگان معین کرده 17 طریق، با شماره من ممکنه بیشتر باشد، ولی خودش در مواردی تأسیس کرده. از کردم در موارد سه راهه، گاهی منن هیچ، گاهی فدا ان هیچ، و گاهی میبیند مصلحت نیست اگر آزاد کند، تجدید سازمان میدهند، دو مرتبه به جنگ اسلام میگن، بنابراین آزاد نمیکنه. بعد میگن آقایان چرا زندانی نمیکند؟ آقا زندانی کردن امکانات میخواد، امکان در آن زمان نبود. خیلی از مسلمانان در صفوه زندگی میکردن، این جمعیت در زندان چکار کنه؟ علاوه بر این زندان آموزشگاه بدیه، آموزشگاه خوبی نیست. پس ناچار چه گفت؟ آقا شارده چه گفت؟ گفت هر کس بگیرد مالکش می شود، قهرن در حفظ او می کوشد، میگد مال منه، بعدن جزء خانواده می شود، احکام اسلام را یاد می گیرد، کم کم پرورش پیدا می کند، از یکی از اون طرق هفدهگانه آزاد می شود. بنابراین مسئله عتق را هم در اینجا ما تمام کردیم به این معنا. ولی آیاتی داریم، صفحه را بیارید، صفحه 138. و از تقول للذی انعم الله علی و انعمت علی امسک علیک زوجک. اولین آیه است که در باره رقیت و عتق وارد شده. آقا صفحه 138 آخر، این آیه در باره کیه؟ در باره زینبه. زینب دختر عمه پیغمبر بود، بعدن در عروس زید بن حارثه شد، بعدن زید بن حارثه طلاق داد، پیغمبر اکرم اون را گرفت. انشاءالله بحثش روز شنبه.